بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بحث ما درباره سوره مبارکه جمعه هست. به مناسبت خداوند منان وارد داستان یهود شد. نه اینکه یهود معتقدن باید نبوت در خانواده ما باشد. قرآن فرمود ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. بعد به همین مناسبت وارد شد درباره یهود. اولا گفت یهود مانند حیوانی است که بر آن کتاب‌های علمی را بار کنند، اما از این کتاب‌ها بهره نمی‌برد. این دیروز ما شرح کردیم. الان امروز وارد می‌شویم در مسئله دیگر. اون این است که یهود همیشه خودشون را ملت برگزیده می‌دانند. ملت برگزیده. تعبیر عربی ملت برگزیده چیه؟ الشعب المختار. در تعبیر عربی میگن الشعب المختار، فارسی میگن ملت برگزیده. خودشان را ملت برگزیده میدانند و برتر و برای غیر بنی اسرائیل مقامی قائل نیستند. خدا میخواد امروز اینها را محکوم کند. این که شما ادعا میکنید ما ملت برگزیده هستیم و به تعبیر عربی از شعب المختاریم، پس معلوم می شود در پیشگاه خدا شما مقامی دارید، اینن مانند انبیا و اولیا مقامی دارید. این که شما ادعا می کنید نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم و دوستان خدا، معلوم می شود که شما مقام بالا و بالا دارید. اگر راست میگید خب امتحانش آسانه. در ایران یه مثلی میگن همدان دوره کردوی اشیاغا نزدیکه. شما را امتحان میکنید، واقعا خیال میکنید در پیشگاه خدا مقام دارید. بسم الله تمنوا الموت، مرگ را آرزو کنید، از این دنیای دنیه برید به اون دنیای پاک. قل یا ایها الذین هادوا، هاد یهود در لغت عرب به معنی رجع یرجعون، رجع یرجعون. ولی فعلا هاد یهود در قرآن و در لغت کسی که یهودی شده است. حالا چطور از این هاد یهود به این معنا منتقل شده؟ این بر عهده لغته که هاد یهود و هد، این به معنی رجعه هست، رجعه یرجعو. اما الان هاد یهود به کسی میگن که یهودی شد یا میخواد یهودی بشه. قرآنم در معنی دوم دکار میبرد قل یا ایها الذین هادوا ای کنتم یهودیان، ادعا میکنید یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء الله من دون الناس، بقیه هیچن، شما دوستان و محبوبان خدا هستید، مقام بالاتری دارید. ان کنتم ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، بقیه صفرن، شما نمرتون 20. اگه واقعا چنین عقیده دارید خب امتحانش اونه. فتمنوا الموت، آرزوی مرگ کنید، از این زندگی پس به زندگی برتر، ان کنتم صادقین. اما می فرماید ولا یتمنونه ابدا، هرگز اینها آرزوی مرگ نمی کنن. چرا؟ اعمال زشتشون در برابرشون هست، رباخاری هست، انواع فساد مالی و جنسی هست. ولا یتمنونه ابدا، هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، گناهانی که انجام دادن. ممکنه یک یهودی بگه چرا من برای ابطال قرآن الان میگم خدایا من آرزوی مرگ میکنم؟ ممکنه یک یهودی بیاد وارد مسجد بشه بگه قرآن شما میگه یهودی هرگز آرزوی مرگ نمیکند، من یهود ابن یهود ابن یهودی هستم، از آن آرزوی مرگ. در جوابش بگیم این آرزو را زبانی میکنی، در دل چنین آرزو نداری. اگر چنین آرزو داشتید این اموالی را که جمع کردی پخش میکردی. شما میدونید که ملت یهود نسبت به اموال علاقه خاصی دارن، علاقه ای که به مال دارن به چیز دیگر ندارن. اگر واقعا تمنی موت میکنی همین ها را در راه خدا بده، هرگز دار. البته تمنی لحظی هست، منافق هم میگه لا اله الا الله، اما در دل خبری نیست. اگر واقعا شعب مختاری، ملت برگزیده، نحن ابناء الله و احباؤه هستی، یا لن تمسن النار الا ایاما معدوده، کونو هودا او نصارا تحت دور راست میگید، پس شما الان در کنار عرض کنم خدمتون که میزهای بهشت و انهار جاریه و قصرهای سر به فرک کشیده جنت منتظر شماست. و تمنوا الموت ان کنتم صادقین. بعد می فرماید ولا یتمنونه ابدا، این تمنی تمنی لحظی نیست، تمنی قلبی و عملی است. ممکنه لحظه بگن اللهم ارزقنا الموت، اما جدا نخواهند گفت، چون جدا که میگن اولا میدونن چقدر گناهکارن، این اولا. ثانیاً اگر جدا میگن باید خودشون را آماده لقاء الله کنن. اون کس که خودش را آماده لقاء الله میکند به تمام تکالیف الهی عمل میکنه. اصولا ملت های منحرف همیشه برای بقای خود آیات الهی را تحریف میکنن. ملت هایی که در حقیقت منحرفن برای اینکه بتونن آیین اسلامی که آیین خاتمه است این را بکوبن، آیات قرآن ما را تحریف میکنن. یکی همینجا میگن نه ما یه فرد یهودی هستیم، الانم بریم در بیع، در اونجا میگیم اللهم ارزقنا الموت. نه، اللهم ارزقنا الموت این رزقتون رزقه جدی نیست، شوخیه. مثل معروف است در بعضی از بلاد، یه مردی بود و عرض کردم خدمتون که یک الاغی داشت و باری بر این الاغ بار کرده بود و این الاغ راه نمی رفت، هر که می زد راه نمی رفت. این بنده خدا به تنگ آمد، گفت اسرائیل کجایی؟ در تاریخ در مثل هست اسرائیل گفت بله، چه می فرمایید؟ گفت این باره را بردار. دید که اسرائیل حاضر شد، آخه گفت اسرائیل یه جان من را بگیر. اسرائیل یه مرتبه اسرائیل گفت چشم بنده اسرائیل. گفت این باره را بردار. مثل اینها همان مثل همان دهاتیست که بار کرده و اولاغه راه نمیرد و به تنگ آمد. جدن نم ناخدا آگاه گفت اسرائیل. یه مرتبه گفت لبیک. دیگه عجب لبیک رو بیده جانش نمیگیره. گفت بار 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 خود پیش بره. مسئله اینها این مسئله. هرگز اینها لبیک واقعی نمیگن. چرا؟ اولا از اعمال جرمشون آگاه هم. علاوه بر این معلوم است که کسی که میخواد آباده مرد بشه باید این همه ثروت برای چه جمع کنه. نگاه کنید. یک مملکت است یک وجب فلسطین. فلسطین را اگر به جاهای دیگر بسنجیم و یک وجب یه ملت هایی که 2000 سال از آنجا رانده شدن. 2000 سال رانده شدن. عرض کنم الان بعد از 2000 سال یکی از امریکا، یکی از فرانسه، سومی از شوروی، چهارمی از بابا در ماشیر بلند شدن میگن اینجا جای پدران ما هستند و باید برید کنار ما در اینجا باشیم. آیا یک چنین علاقه در دنیا هست؟ شما میگید مرور زمان، قانون شما میگد مرور زمان سبب سلب ملکیت میشود. 2000 سال سبب ملکیت نیست. علاوه بر این عرب مسلمانی که اینجا هستن، اینها هم همون زاده های عرض کنم پیشینیان شما هستن، اسلام آوردن. ببینید که مشکلی را برای مسلمانان 60 سال است درست کردن. از سال 1327 هجری شمسی این لطفه منعقد شده. الان ببینید چند ساله، متجاوز از 60 سال است که یک قده ای در اونجا در آمده. جز خونریزی و خانه خرابی و خانه ویرانی چیز دیگری نیست. یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس. این مهم من دون الناس. نحن ابناء الله نه شما، نحن اولیاء الله نه شما. فتمنوا الموت ان كنتم صادقين اما ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. همیشه گروه های منحرف آیات قرآنی را تحریف میکنم. دیروز من درباره یک آیه بحث کردم که مورد تحریف شده. این آیه در سوره بقره آیه 62 یا 63، یا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. با این آیه استدلال میکنن، میگن الانم با یهودی ها اهل بهشتی. چرا؟ قرآن شما میگه، قرآن شما میگه ان الذین آمنوا والذین هادوا. ما هم ایمان به خدا داریم، ما هم بیمارستان ساختیم. الان در تهران در اون چهارراه سیروس بیمارستان یهودی ها هست. ما هم مشمول این آیه هستیم، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. چه شرط دارد؟ آمن بالله، کمونیست نباشه، ما خدا را قبول داریم، و عمل صالحا، ما هم بیمارستان ساختیم پس ما هم اهل بهشتیم. آقای یهودی این تحریف قرآنه. این آیه نمیخواد بگه که هر کس گفت لا اله الا الله یه حمام بیم ساخت بیاد بهش. پس معنیش چیه؟ نماز لازم نیست، روزه لازم نیست، حج لازم نیست. این آیه میخواد این فکر شما را از بین ببرد. کدام فکر؟ عربی چه میگن؟ الشعب المختار. فارسی چه میگن؟ ملت برگزیده. این هم میخواد باطل کنه که در پیشگاه خدا شعب مختاری، ملت برگزیده ای، ابناء الله و احباؤه نیست، همه مردم در پیشگاه خدا
همه فرق یکسان هم. اگر رو به خدا بیارن خدا اونها را میبخشد، اما رو به خدا بیارن تحت چه شرایطی؟ نماز، روزه، زکات، حج، امر به معروف، این دیگه در مقام بیان این مسئله نیست. من یه مثال فقهی بزنم. خب الحمدلله همه شماها فقه خونده اید. فرض کنید بر این که عرض کنم قرآن می‌فرماید از چیزهایی که برای شما حلاله و مستاطو، اونی که سگ اون هم سگ معلم شکار کنه. حالا اگر سگ معلم رفت دندانش را گرفت بر جلوی این جای این حلال میشه. آیا این دلیل بر این است که میشود به همین جوری خورد؟ یا باید اون محل دندان را چه کنیم؟ آب بکشیم. چرا؟ آیا که میگد و مستادو میخواد بگه حلال است؟ حرام نیست، اما شرایط دیگر را هم باید رعایت کنیم. جای دندانشم آب بکشیم یا نه، این دیگه در بیان این نیست. اونو باید از جای دیگر فهمید که اگر عرض کنم دندان سگ به جلوی این یا نقطه دیگر خورده و فرو رفته، اینو باید آب کشید. این مسئله آیه اینه. آیه میخواد بگد از شعب المختار مافی، خبری نیست، ملت برگزیده دروغه، نحن ابناء الله دروغه، نحن اولیاء الله دروغه. اون که صحیح هست همین است که همه در پیشگاه خدا یکسانند. هر که ایمان آورد و عمل صالح آورد خدا او را میپذیره، خواه یهودی باشد، نصرانی باشد، مجوس باشه، غیر مجوس. این میخواد اینه بگه، این اندیشه باطل را که دیگران را صفر میدونن، خودشون را آقای دنیا میخواد اونا باطل کنه. حالا یه آیه دیگرم خدمتتون عرض کنم که تحریف میکنن. این تحریف ها را باید در کلام آقا جون یاد بگیرید. میگن نه خاتمیت معنا ندارد، نه خود قرآن میگه خاتمیتی در کار نیست، پیغمبر اکرم خاتم انبیاست، نه خودش میگه بعد از من پیامبرانی خواهد آمد. با این آیه استدلال میکنن، ملاحظه بفرمایید، من این آیه را بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره اعراف آیه 26. ممکنه من چشمم کو ببینه 35. یا بنی آدم اما یأتینکم رسلی، این اما چه اماییست؟ اما چه اماییست؟ این اما اصلش این بوده، نون قلب به ما شده، این ما یأتینکم ما زائده است، اما از این اماها نیست. توجه کردی؟ و مثل او فی الاته اما ثانیه، که مثل امازی و اما نائیه، اون نیست، اما یا عاطفه نیست، این شرطیه بوده، ما هم زائده است، نون قلب برمیب میشود، میشود که اما. یا بنی آدم اما این یعتین نکم رسولان منکم یقصون علیکم آیاتی، پیامبرانی میآیند و آیات مرا میخوانند، فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. جمله یأتینکم صیغه مضارعه. این آیه که به وسیله پیغمبر شما نازل شده گزارش از آینده میدهد. یأتینکم در آینده میاد رسولی آیات مرا میخوانند، هر کس از اینها تکراری کرد او به اصطلاح کامیابه. تحریف همینه. تحریفی این است که آدم های بی سواد بخوان در باره قرآن قضاوت کنن. عرض کنم خدمتون که این آیه ها را که شما ببینید ما قبلشم مطالعه کن. در ما قبل 4 تا یا بنی آدم داریم، چهار تا یا بنی آدم داریم. اگر آیه های قبلی را ببینید، چهار تا ما یا بنی آدم داریم. یک، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. دو، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم. سه، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم. چهار تا یا بنی آدم. این خطابها خطابهای اول خلقته. هنگامی که آدم را ساخت، آدم را آفرید، آدم حوا به اون مقام رسیدند و آمدن زمین، خطابهای اون زمان را حکایت میکنه. انشای خطاب حالا نیست، انشای خطاب در زمان نزول آدم و حوا بر زمینه. اینها که آمدن در زمین ساکن شدن، خدا در اون زمان چهار تا پیام فرستاده. اون زمان پیام اول، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. پیام دوم، پیام بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم. پیام سوم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم اما یأتینکم. انشاء خطاب و ظرف خطاب فی اول الخلیقه، عربا میگن خلیقه، ما میگیم خلقه. فی اول الخلیقه، در همان زمانی که آدم را آفریده، این چهار تا خطاب را کرده. قرآن حکایت میکند این خطابهای دیری نرا، نخط انشای خطاب میکند. حالا از اول ملاحظه بفرمایید، از اول جریان داستان آدم. قرآن میفرماید که دوت بفرمایید داستان آدم. قال فهبت منها فإن لك إلى فلان. تا میرسیم به آدم، یا آدم اسکن انت و زوجك الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ورد عنهما من سوآتهما. تا میرسد این بنده خداها بر اثر ترک اولاد آمدن رو زمین، قرآن فرمود اهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر و متاع الهی فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون. حالا که آدم آمد رو زمین، شروع کرد چهار تا خطاب. بگو خطاب اول، بگو یا بنی آدم قد انزلنا عليكم لباسا. این گوسفندی که برای شما خلق کردیم از پشمش لباس درست میکنی، خود را گرد میکنی. یک، یا بنی آدم، حواستون باشه، شیطان آقا بابای شما را، بابا ننه شما را فریب داد، شما را فریب نده. لا یفتنن نکم شیطان کما اخرج ابویکم، بابا ننه شما را فریب داد، شما را فریب نده. سوم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، در هر معبدی هستید با لباس طیب و طاهر. پیام چهارم، یا بنی آدم بدانید بعد از این پیامبرانی میآیند و آیات ما را برای شما میخوانند. فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببینید چه ملت‌هایی هستن که آیاتی را تحریف میکنن در حالی که ما قبل ما بعد آیه را ندیده. بناءً علی هذا معنی آیه برای ما روشن شد که یا ایها الذین هادوا
ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین.
البته آیه در یهوده، گاهی ممکنه ما رو هم بگیریم. کسانی هستن که آرزوی مرگ میکنن، اما آثار آرزو در اونها نیست. شبهای احیا همه آرزوی بهش میکنن، آرزوی دوری از دوزخ میکنن، همه اینا درسته، ولی باید ببینیم عمل چیه. عمل هم باید این قول انسان را چه کند؟ زنده کند، این قول انسان را تطبیق کنه. خوشا به حال کسانی که صدق فعله قوله، فعلش همراه قولش باشه، قولش همراه فعلش باشه.